علينا برضاه وعظنا ورحمته ورحمته الله وخيره الله في من شاء الله فان بفرمایید الله
چی
عبارت؟
بعد میگه که تجری صورت داره که همراه با قصد در معصیت، اون صورت که قصد معصیت نیست چجوری تصدیم؟
تجری بدون قصد در معصیت ما نداریم، تجری
نیست دیگه.
ببینید بله میگه نعم لوکان تجری ارزم خدمتون که علال معصیت بالقصد علال معصیت. ما یه مواردی رو داریم که طرف ممکنه علاوه بر قصد معصیت اقدام عملی هم داشته باشه، مواردی هست که نه قصد علال معصیت هست، یعنی حتی ادبن از اون چیزی که ما تا الان به امان مثال ذکر میکردیم، پایین‌تر از اون چیزی که ما به امان مثال ذکر میکردیم، گفتیم طرف رفته مثلا اقدام عملی کرده و نافرجام در اومده کارش. حالا از بعضی از روایات استفاده می شود که حتی قصد علل معصیه هم، عزم بر معصیت هم، ولو بدون اینکه طرف اقدام کرده باشه، اینو تعبیر عفو کردن، گفتن این رو ما نسبت به عقابش عفو کردیم، یعنی پس استحقاقش بوده. فکیفه به کجا؟ به بحثای ما. بحثای ما که توی بحث ما اقدام عملی هم هست علاوه بر قصد. یه شما حساب کار دستتون بیاد نسبت به مثالهایی که ما تا الان می‌زدیم.
یه
سری تجریهایی هستن که از اینی که اینجا داریم میگیم بالاتره. میگه نه لوکان تجری علی المعصیه بالقصد علی المعصیه فالمصرح به فی الاخبار کثیره العفو عن، که کاشف از استحقاق هم هست، بلکه بعضیاشون رسما گفتن عقاب، که حتما پس معلوم استحقاق هم هست. پس به طریق اولا معلومه که تو بحثای ما هم که بحث اقدام عملی هست، این استحقاق عقاب هست.
یعنی معلوم از اونجا عوض میشه، درسته؟ یعنی قبلا ما در مورد خود قصد و اون فعلش داشتیم صحبت کردیم، اینجایی که شما میفرمایید فقط در مورد نیت، این که طرف بره گناه.
قبلا ما در مورد چه تجری اینجوری بفهمید؟ قبلا در مورد چه تجری داشتیم بحث میکردیم؟
مرحله بعد از هر
اون مثلا بارزترین و بدترین و عرضم به خدمتون دیگه شنیع‌ترین مدل تجری رو ما داشتیم میگفتیم، که میگفتیم طرف مثلا قصد شرب خمر داره، نه تنها قصدشو داره بلکه حتی اقدام هم میکنه ولی نافرجام.
اون تجری این بود، اصلا چیز پوینترش نبود.
نه چرا تجری
قصدی که ما تجری نمیگفتیم.
چرا اونم یه مدل تجریه. حالا خواهیم گفت بعدن تو شش قسمی که از تجری خواهیم گفت، مثلا اولین قسمش چیه؟ مجرد القصد الى المعصیه. بیارید صفحه 48 رو. یه بحث هم معلم ان تجری الى اقسام یجمعها عدم المبالات بالمعصیه او قلت مبالات. اولیش چیه؟ مجرد القصد الى المعصیه. درسته مثال هایی که میزدیم از همون اول چه مثال هایی رو زدیم؟ اون بدترین مدلش رو زدیم که دیگه طرف خیالش راحت بشه، بفهمه که آقا ما کلن موضعمون حتی در مورد بدترین حالت تجری چیست. یه ملاحظ عقلی و غلایی مشکل ساز نیست، ولی نعم که به لحاظ اخبار حتی قصد الالمعصیه رو هم بعضی از اخبار چی میگن؟ میگن استحقاق عقاب توش هست. پس چه رسد به اون مدل های شنیع‌تر تجری؟
صحبت کردن مجبور بودیم در مورد اونا صحبت کنیم، چون در مورد فعل هم ما داشتیم بررسی میکردیم، یعنی فقط خوب
بله. خود همین قصد، خود همین عزم، اگر ما ببینیم که اینجا در روایات گفتن این چی داره؟ عقاب داره، استحقاق عقاب میاره، حتما یه فعل قبیحه. خود همین عزم یه فعل جوانهی قبیحه، چون منظور ما از این عزم، حالا جلوتر تفسیر خواهیم کرد، منظور ما از این عزم و قصد مجرد خطورات ذهنی که نیست که بگیم آقا این اصلا اختیاری نیست، دست ما نیست. نه، منظور چیه از این عزم؟ همون امر ارادی، این که طرف میتونه این عزمو نداشته باشه. نه، میفرمایید میتونه با تقوا و پارسایی یه همچی عزمیو نداشته باشه، ولی الان این عزمو داره. عزم داره که آقا به محض این که خمر آماده شد، خمر رو آوردن، بیاد اینو سرش کنه. ولی یه مرتبه خبر میدن که آقا هیچی، خمر رو همه مثلا ریخت و شکست و امروز خبری از خمر نیست. این هیچ اقدام عملی هم نداشته، ولی یه عزم ارادی داشته، یه فعل جوانهی داشته. از روایات برمیاد همین هم چی داره؟ استحقاق عقاب داره. حالا اینکه خود عقاب هست یا عفو بشه اختلاف بین روایات، ولی همین هم خودش چه داره؟ همین هم خودش عقاب داره. البته مرحوم شیخ یرز کردم اون طایفه سوم مطرح نکرد، طایفه سومی که ما دیروز روایت خوندیم که اصلا کلمه عفو و اینا که نیست هیچ، بلکه از اون بر میگه بله خداوند اصلا شأنش یه همچی کاری نیست که بخواد مثلا جور کنه بابت این چیزا بخواد عقاب کنه. رد میفهمه. حالا اون برشو مرحوم شیخ مطرح نکرد که از اونا چی استفاده میشه؟ این که طرف اصلا استحقاقش هم پیدا نمیکنه. بله. من ندیدم. و از اون طرف بعضی هم گفتن که نیست.
حالا اونایی که فرمودید که اما هم نداره از اون هم لفت و میتبرد و یا از اون هم خود نمیدونم زاده نهده اقاب کنه، اونها رو ما چجور حمله میکنیم برای کلام شیخ غیر از اون دست
سوم
که عفو باشه درش؟ نه اینا که نیست.
خب
توجیه ما چیه نسبت به
کدوم ها؟ حالا اینا منظورتون همین نیت الکافر و ایناست؟
نه نه نه، مثلا اون روایتی که اصلا کلمه عفو هم داخلش نبود و
خب
قدم استحقاق
احسن. آه خب
اونا رو ما چجور توجیه میکنیم نسبت به اینکه میگن عفو، اون چجور میخواید عفو رو
بشه بخونیم؟ اینا رو باید معارض هم قرار بدیم، اینا رو معارض هم قرار میدیم.
کلمه شیخ فهمید که اول عفو ان ما بگیم نه نداریم.
آها، ما باید بگیم جناب مرحوم شیخ کلمه عفو و اینا اگه پیدا نشه، خب ما این روایات اصلا نخواهیم داشت، میذاریم کنار. میمونه دو دسته روایات. یه سری روایاتی که میاد میگه عقاب هست، اینا حتما ازش چی استفاده میشه؟ استحقاق عقاب. یه سری روایاتی هم میگه نه، استحقاق عقاب نیست بابت عزم بر معصیت، قصد بر معصیت، نیت معصیت، عقابی نیست. خب اینا با هم، این دو تا دسته با هم درگیر میشن، متعارض میشن. وقت چی چجوری بینشون جمع کنیم؟ یه توجیهاتی رو بعدا خواهیم. اگرم نه، حالا روایاتی هم می داشتیم داله بر عفو، دیروز عرض کردم اینا هم می رفتن تو تیم کدوم روایات؟ همین هایی که می خواهیم امروز بخونیم که میگن عقاب هست. چرا؟ چون از عفو هم مثلا چی استفاده بشه؟
استحقاق.
آره، حالا اگرم می بود ملحق به اینا می شد، باز معارض می شدن اینا با هم، یه تیم معارض می شدن با اونایی که میگه استحقاق نیست. تازه ما یه حرفی هم زدیم، گفتیم حتی اگر یه روایتی هم می‌داشتیم که کلمه عفو توش می‌بود، اونا رو چه بسا می‌شد یه جوری معنا کرد، ولی حالا یه مقدار گفتیم خلاف ظاهره، ولی چه بسا یه نفر در بیاد بگه آقا ما اونا رو اصلا داله بر استحقاق هم نمی‌بینیم. آره، جوری نیست که کلمه عفو هم داله بر استحقاق باشد. لذا برای این ور فقط میمونه همین روایاتی که امروز میخوایم بخونیم. برای این تیم، این تیمی که میخواد داله بر استحقاق باشه، فقط میمونه روایاتی که امروز میخوایم بخونیم.
که مولاد
واسه
عفو کرد
در حالی
که مستحق عقاب میتونست طرف عقاب
بگیره. اگر مطلب قابل توجهی نمی بود که ما نمی گفتیم، مطلب قابل توجهیه.
حسادت خدا میتونه عقاب کنه، ولی که ما عفو کردیم
در حالی که مستحق عقاب هم نیست. رفعه، رفعه یعنی اینجوری بود. بله، خودم رفعه‌ای که یکیش هم همین حسده، اون عرضم به خدمتون، خود شیخ اینجوری توجیهش میکنه دیگه، تفسیرش میکنه. اما حالا به هر حال ممکنه کسی بگه اینا معونه داره، اونجا مثلا قرائنی هست، به هر حال اینا خلاف ظاهره و ما این توجیه رو نمیپذیریم. میبرید نپذیرفتید هم ببین نداره، اینو هم ببرید بذارید تو تیم این روایتی که امروز میخوایم بخونیم، اینا یه طرف، اون روایت مثل روایت امام باقر که دیروز خوندیم اون هم یه طرف. بله
فرمایید توی عزم همه قوت فعلی داریم.
ببینید ممکنه ما خودمون به خودی خود با عقلمون بسنجیم برای این قبح فعلی قائل نشیم، ولی شارع میگه آقا در قاموس من اینجوریه، من حتی عزم بر معصیت رو هم حرام میدونم و بابتش عقاب خواهم کرد. این اگه شارع اینو بگه عرضم به خدمتون که مشکل نداره، البته عرض میکنم عزم غیر از صرف چیز اون خطورات و تصمیم های آنیه که لحظه ممکن آدم بگیره، نه اونا نه، عزم یعنی واقعا جوری که اگر شرایط فراهم باشه هر آینه چه بکنه اون کار رو انجام بده، که حالا البته ممکنه لزومن همراه با هیچ اقدام عملی هم نباشه. عرض کردم الان آقا اینا نشستن سر سفره چی؟ شراب، منتظرن شراب بیاد، یه دفعه طرف پاش اون گارسون پاش سر میخوره شرابو همه میشکنه شراب بی شراب، یا هیچ اقدام عملی هم نکردن ولی عزمشو داشت.
فعلو بگیم فعل عام از فعل جوانهی
و جوانهی، احسن یه فعل جوانهی خودش، و شارع میتونه برگرده به یقات توی تکالیف شریعه من حتی یکی از چیزهایی رو که به امانی حکم تکلیفی حرمت میخوام بیام حرام بدونم، خود همین فعل جوانهی عزم بر یک گناه هست، میتونه این کارو بکنه. حالا همین خواهیم ببینیم بررسی کنیم ببینیم آیا اینو گفته یا نه، یه روایاتی میگن بله گفته اینو داریم روایاتش رو خواهیم خون، یه روایاتی هم میگن نه یه چیزی نیست. بله حالا اینو میخواستم عرض کنم، اگر به هر دلیلی تعارضا و تساقط، بله حالا همینو میخواستم عرض کنم که اگر به هر دلیلی این دو دسته تعارضا و تساقطا، باز چی محکم میشه؟ همون قاعده اولیه که عقلا و عقلاین تأسیس کردیم، نهاد بفرمایید عدم اقوام، یعنی اگر هیچ کدوم اینا به همدیگه نچربیدن
عقل
نمیاد اینجا وارد بشه. احسن، چرا میگیم اگر اینها تعارض کردن و تساوت کردن باز مرجع میشود چی؟ میشود حکم عقل و عقل، یا نه یا اصلا چه بسا مرجع، نه مرجع بعد از تساوت، مرجع یکی از اینها رو ما بیایم چی قرار بدیم؟ حکم عقل یا عقل، بنابر مبنای چی؟ البته آقای زین علی چرا صاف
نشه
معلوم تام بر مبنای خود مرحوم شیخ که قائل به تعدی از چه هستند؟ مرجحات منصوصه.
اینجا من یه تلفظی
بله
اینجا مگه سوال من گفتم دیروز که تلفظی شد چه مترجم و غیر مترجم رو پیش کردن
حتی ببینید باشه، حتی اونجا توقف هم بکنیم و توقفیه که میچربه به نفع چی؟ عدم استقرار، یعنی به هر حال عقل اینجا میگه برای ما احراز نشده، برای ما احراز نشده، هرچند که حالا سرجم بخوایم کلمات مرحوم شیخ رو نگاه کنیم ولو تو جاهای دیگه توی جلد دو چند بار بس تجربی مطرح کرده و اینا، به نظر بنده واقعا میشه به شیخ نسبت داد که ایشون به لحاظ عقلی و قلایی غالب عدم استحقاق عقاب است نسبت به مجرد. حالا ولو اینجا یه مقدار آخر کار اونم مثلا اینجاهاش مثلا گفت فیه اشکال و اینا، ولی سرجم میشه اینو به شیخ نسبت داد. بله
شما فرمودید که قصد مسیح منظورش این که اون ارضاق نیست دیگه، و فرمودید که قصد مسیح شیخ میگید تو قصد مسیح استقام اقاب هست، پس به ترین قولا در جایی که هم ارضاق کرده باشه استقام اقاب هست.
اگه از اون روایت استفاده کنید چی این معنا نداره؟
یه استدراک نه معنا نداره که چون قبلا گفتیم استحقاق عقاب نیست ولی اینجا میگه استحقاق عقاب هست. چون اینجا اثبات به طریق اورا استحقاق عقاب رو برامون ثابت کردیم.
استدراک همینه دیگه. یه
نه
هم
گفته
نیست اصلا نیست بله به لحاظ روایی بخوای حساب کنی هست نه هم یعنی بله بله به لحاظ روایی ولی هست خب
جنبه قاعدی که گفتیم قبیه قید از این از تو عزم ارادست
یا عرضم به خدمتون اونجا بحث عرضم به خدمتون تجری رو ما کاشف از چی میخواستیم قرار بدیم؟ کاشف از بد بودن این آدم. بد بودن این آدم باز غیر از چیه؟ غیر از عزم بر یک فعل مثلا عمل حرامه. شما ممکنه الان عزم به یه عمل حرامی هم نداشته باشی ولی سوء سلیقه داشته باشی، پتانسیلشو داشته باشید، آمادگیشو داشته باشید. ما اونجا میگفتیم این آدم قابلیت زن داره بابت چی بود؟ بابت همین سوء سلیقه. راحت میفرمایید. گفتیم خود همین باعث میشه بعد این آدم استحقاق مذمت پیدا بکنه. اما بابت عرضم به خدمتتون تجریش چطور؟ بابت اون اقدام عملی که کرده بود همراه با چی؟ با اون قصد و عزمی که داشت. گفتیم اون قصد و عزمش، اقدام عملیش، اینا هیچ مشکل ساز نمیشه، قبح فعلی نداره. اما چه بس از روایات استفاده بشه بود که نه آقا حتی همون عزمش هم قبح فعلی داره، چه رسد به چی؟ اونجا که همراه با یه اقدامی هم باشه.
استدراک یعنی از همینجا
استدراک کنیم. احسن استدراک کنیم.
مبتر از اقدام که عزمه اونجا رو میگیم.
اونجا رو هم تازه از روایات چه بس همین استفاده بشه. چه رسد به اونجایی که اصلا اقدام هم باشه.
اون بدتر بودن
اقدام.
آره
قبحی
که اونجا گفتیم که با
اول سلطه
بد بودنش
تو
اینجا
بدتره. چی اقدام بدتره دیگه؟ اقدام بدتره.
از قبل از اقدام.
نه هر اقدامی توش عزمم هست. اما هر عزمی توش اقدام نیست. الان کسی که اقدام میکنه شرب خمر کنه، شرب آبال بالو عذاب در میاد، این عزمو داشت اقدام هم کرد هیچی نشد. اما اونی که پای میز شراب نشسته آماده است که شراب براش بیارن وایساده تا بیاد به قول آقا، ولی یه دفعه پای گارسون سر میخوره میخوره زمین شرابو همه میریزه، اون چی آقای حسینی؟ اون عزمو داره
اقدام نداره.
اما اقدام نداشته، اقدام خواسته نمیده.
عزم خوب داره
از روایات. حالا اگه از روایات استفاده کردیم که حتی عزم بدون اقدام هم اگه استحقاق عقاب میاره فکیفه به کجا؟ اونجایی که عزم با اقدام باشه.
حالا عزم اینجا نمیاد تو عزم بخواست بخواست
نه دیگه
بگی.
نه عقل نمیاد بگی آقا عقلن اصلا محال است، قوی هست که شاره بیاد برای عزم به معصیت چه چیزی در نظر بگیره؟ عقاب. چرا عقل اینو قبیح نمیدونه؟ بله کی میتونست عقل بگه این قبیحه؟ اصلا از شاره یه همچیز سر نمیتونه بزنه. وقتی که عزم مثلا یه عمله، یه امر چجوری بخواد باشه؟ ها غیر اختیاری. مثلا شاره بگه من بابت خطورات ذهنیتونم اگر مثلا به ذهنتون اومد یه لحظه که یه گناهی بکنید و من بابت اونا هم شما رو عقاب میکنم، و بگه همچی چیزی بره، یه همچیزی رو اصلا عقل میگه آقا از شاره قبیح سر بزنه، اون دست خودش نیست. آه ولی احسن، ولی ما که اینجوری معنا نمیکنیم عزم رو. ما میگیم عزم معناش چیست؟ همون اراده ان اختیارن شخص که دست خودش میتونه این اراده رو نداشته باشه. خب لذا اون قابلیت اینو داره که شاره بابتش عقاب کنه، ولو اینکه خود عقل و عقلا بابت این بگن عقابی نیست و قبح فعلی نداره. حتی بدتر از اینش هم بگن عقاب نداره. بدتر از این یعنی اونجایی که حتی همراه با اقدام هم باشه. ولی اگه شاره اومد گفت من بابت این عقاب میکنم، عقل و عقلا دیگه نمیگن آقا شاره نباید بابت این عقاب کنه، اصلا نمیتونه، این قبیح از شاره زن نمیتونه بزنه.
خب
اصلا عقل بله عقل گفتیم میگه دیگه، از نظر شیخ عقل حکمش اینه
تو عزم و نه
بله توی حتی هم اقدامش هم تو هم اقدامش هم اینو میگیم، چه برسد به عزم خالی. گفتیم دیگه توی هر اقدامی یه عزمم هست، وقتی توی اقدامی که تو شکمش عزمم هست عقل و عقلا میگن استحقاق عقاب نمیاد، تو عزمی که اقدام نداره که به طریق اولا عقل و عقلا میگن عقاب نداره. چرا گفتیم میشه دیگه میتونه بشه عزم
عقاب نداره.
احسن گفتیم میتونه مرجع هم باشه، حالا یا مرجح باشین یا اگرم مرجح نبود و شما تعدی از مرجحات منصوصه نکردی لااقل مرجع بعد تساقط باشین. و راق اون اصل اولی ما که از عقل و عقلا استفاده کردیم به کار میاد تو این بحث، میتونه به کار بیاد، مگر این که ما قبل از این مسائل به لحاظ دلالی جوری بین این دو دسته چکار کنیم؟ توفیق بدیم، تلاهم ایجاد کنیم، یه جوری بینشون جمع کنیم که کار دیگه به این جاها نرسه، تعارض مستقر به اصطلاح آقایون نشه. حالا ببینیم آیا داریم یه همچین وجه جمع یا نه.
از مقتضی در اخاب شد دیگه طبق نظر آقایون،
فعلا این روایاتی که اینو میخواد بگر رو میخواییم بخونیم. عرض میکنم حالا هنوز به نتیجه نرسیدیم که مرحوم شیخ روایاتشو میخواد مطرح کنه. مرحوم آخوند نه، مرحوم آخوند فقط اون فرض اقدام عملیشو میگه. نه نه نه، در ادامه یه نکته اقدام رو اضافه میکنه، حالا من عبارتشو بعدا یادم باشه براتون میگم. اون بحث اقدام و تلبس و اینا رو ایشون میگه.
خالی مختصی نیست عرض خالی.
بله اونو حالا خواهیم گفت.
درست
سوالی. پیدا بکنم برای شما دارم. حالا الان نباید این سوال یادتون بیاد دیدم. یه وسط های بحث تجربی. اینو اول بحث تجربی مرحوم سید یزدی مطرح فرموده. میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا مرحوم سید یزدی گفته که این آیا یه بحث کلامی است یا یه بحث اصولی است یا یه بحث فقهی است؟ و میگه همه اینا میتونه باشه، سبقه همه اینا رو داره. بله ثمرش همین حکم حرمت و حرمت و عرضم به خدمتتون عدم حرمت دیگه،
در تکلیف خارجی مکلف تغییر ایجاد میکنه.
بله دیگه، اینکه آقا طرف عرضم به خدمتتون حتی مثلا بدونه که عزمش هم مقتضی عقابه.
نه در این فرض در مثلا اقدام عملیش یک عملی میکنه چون با توجه به اینکه انکشاف
خواهقه محدود از حین الامر. بله اونم خوندیم، اونم خوندیم دیگه. مثلا فرض کنید اگر ما بگیم آقا خود سفر فرض کنید آقا به اعتقاد و یقین به ضرر، این هم
مقتضی عقابه،
این هم مثلا مقتضی عقابه و طرف رو عاصی میکنه، عصا تعبیر عصا داشتن اون میشه سفر معصیت. لذا حتی طرف بره بعدن ضرری هم در کار نباشه، چون اینم عصا عصیانه باید مثلا نماز کامل بخونه. بله ما اشکال کردیم، سید یزدی اشکال میکرد، رفقا این شاید موضوعی باشه، ولی حالا موضوعی هم نباشه تجری باشه، به خاطر تجری بگن عصیانه، بازم همین نکته هست دیگه، سفر معصیت عصا عصا، ولذا لازمه تا ته سفر نمازشونو کامل بخونه چون متجری هم آسیست.
اونایی قائل داریم؟
بله اونایی که میگن بله دیگه، اونایی که میگن همینه مطلب. حالا اون یه بحث دیگه است که نه آقا خود شیخ که تلقیش همین بود دیگه، خود شیخ که نمیگفت این موضوعیه، این از باب چی میگرفت؟ تجری میگرفت. سید یزدی اشکال کرد بهشون، تلقی خود شیخ اصلا همین بود دیگه، لذا اینو جز فروعات چی آورد شیخ؟ جز فروعات تجری آورد که میخواست ازش اجماع در بیاره.
این کاربردش که فرمودین،
حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید سوالات هرچی عرضم به خدمتتون که پخته تر بیاد بهتره، یه مقدار تأمل بیشتری رو سوالات بشه. چشم. بذار یه ذره بحث جلوتر بره، اون وقت سوالات دوستان هم طبیعتاً سوالات دقیق‌تر و پخته‌تری خواهد شد. بعضی از این بحثاش میاد جلوتر میاد. خب عرضم به خدمتتون که بله قول و صلوات الله علیه روایاتی که دال بر عقاب بابت نیت و عزم هست ما رو میخوایم بخونیم. اولیش نیت الکافر شر من عمله. خب این نیت الکافر شر من عمله یعنی چی؟ یعنی خودمون نیتش هم بس مثل عملش عقاب داره، بلکه حتی بدتر از عملش هم هست، بلکه حتی بدتر از عملش هم هست، لذا عقاب میاد.
یعنی عملی مشتمل
بر نیت نیست، چیز اضافی نمیاد، چیزی که نیت داشته باشه. حالا عرضم به خدمتتون که این روایت رو بعضیا گفتن اصلا اجنبی از بحث‌های ماست که نیت معصیت بخواد مد نظر باشه. این نیت به معنای مانواه، مانواه الکافر، نیت الکافر، نیت یعنی مانواه شخصی، نیت یعنی مانواه الکافر، مانواه الکافر یعنی اونی که در ضمیر خود دارد، اونی که در ضمیر خود دارد چیز کفر. این کفره، نه بحث از و نیت به یه معصیت. مثلا اینجا مد نظر از نیت کافر چیه؟ کفر کافر، اون کفری که در ضمیر دارد، اون کفرش بدتر از عملش هم حتی هست. چرا بدتر از عملش هست؟ چون هر عمل بد اون منشأش چیه؟ سرچشمش چیه؟ همون کفرش. لذا آقای عبداللهی چی میفرماید؟ میفرماید که نیت او بدتر از عملشه، یعنی اون کفری که داره اون کفرش بدتر از هر عمل زشتیه که خواهد کرد، چون منشأ همه اعمال زشت او اصلا همین کفرشه. و این کاملا اجنبی از بحث‌های ماست. چرا اجنبی از بحث‌های ماست؟ چون اصلا بحث کفر محل بحث ماست. کفر که قطعا از امور جوانهیه که همه قبول داریم بابتش طرف چیه؟ معاقبه. یه ربطی به بحث عزم و نیت معصیت نداره. اون وقت مؤیدش چیه؟ مؤید این برداشت ادامه روایت که و نیت المؤمنه خیر من عمله. این تتمه روایت که نیت المؤمنه هم خیر من عمله. چرا اونم نیتش خیر من عمله؟ احسن، چون اون نیت یعنی اون مانواه المؤمن که اون بحث ایمانش باشه، اون سرچشمه همه کارهای خوبی که خواهد کرد. با این برداشت از روایت کلن این روایت اجنبی از مقام میشه. حالا اگر بخوایم اینو تقریب کنیم چجوری باید تقریب کنیم؟ که اون وقت با شر بودنش هم مثلا بسازه. این وقت نیت کافر شر رو من عمله. لازم نیست کافر حتما بره چیکار کنه؟ زنا کنه. همین که نیت زنا هم بکنه اینم عقاب داره، بلکه بدتر از حتی از چی؟ از خود زنا. چرا؟ چون خیلی از اوقات طرف عرضم به خدمتون که به مقام فعل و عمل که بخواد برسه، به مقام فعل و عمل که بخواد برسه، به هر حال به هر دلیلی شاید اون چیزی که در سر داره و نیت کرده رو نتونه عملی کنه. احسن. آقا مثلا تا میاد یه قبله یه چیزی انجام بده، یه نفر سر میرسه دیگه مثلا نمیتونه کار دیگه بکنه، ولی تو نیتش تا ته قضیه رفته. لذا چی؟ لذا نیتش بدتر از چیه؟ از عملشه. بعضی هم اینجوری توجیه میکنن.
این میاد تو
بحث اون وقت احسن، اون وقت میشه این روایت رو توی مقام خودمونم با این معنایی که کردیم بهش استدلال کرد. ولی نکته ای که هست باز این است که آقا
حاجا با دو سر من بله؟ نیت به اندازه من عمل نیست.
چرا؟
مثلا نیتش
بدتر بشه؟ ارز کردم چون اون بشاعت و شناعتی که ممکنه اون عملش تو نیتش داشته باشه، اون عملی که در نیت دارد، اون شناعتی که استهجانی که ممکنه داشته باشه، اون مقدار استهجان و قوت و شناعت را چه بسا تو مقام عمل توانایش رو به هر دلیل نداشته باشه. لذا نیت مؤمن چه نیت کافر بدتر است حتی از چی؟ از عملش. از اون طرف نیت مؤمن، نیت مؤمن یعنی نیت فعل خیرش، اینو دیگه به تناسب موضوع داریم میگیم. اون بر کافره نیت کار بد، این بر مؤمنه نیت کار خوب. نیت کار خوبی که مؤمن داره خیرون من عمله، این از عملش هم بهتره. چرا؟ به این جهت که خیلی از اوقات آدم کار خوب که میکنه متاسفانه یه سری مشکلاتی مثلا مثل عجب و ریا و سمعه و اینها براش ممکنه پیش بیاد، خلوص کارش کم بشه و درجه ثوابش پایین بیاد، برخلاف اون چیزی که در سر داشت ولی به هر دلیل موفق نشد. مثلا نیت داشت بره سفر کربلا 40 با پای پیاده، موفق نشد، دو دوز واکسنشو نزده بود نذاشتن بره. این حال میفهم این چه بسا خیلی خالصانه تر واقعا اون زیارت رو نیت کرده بوده، بدون این که در مقام عمل بیاد و مشوب به شوائب ریا و نمیدونم سمعه و این صحبت ها بخواد بشه. لذا این ورش هم نیت المؤمنه خیرون من عمله. حالا به هر حال با این بیان میتونیم بگیم تا یه حدی این سر و صورت پیدا کرد استدلال به اینو بر. اما مشکلی که هست این است که به قول مرحوم سید یزدی، آقا چه بسا این از سر استحقاق نباشد، بلکه در ناحیه مؤمن از سر تفضل باشه و در ناحیه کافر از سر چی باشه؟ از سر تنبیه کافر باشه. رد فرمید. یعنی شارع کافر رو به خاطر کافر بودنش حتی بابت نیت معصیت هم معاقب بدونه، اما مؤمنی که نیت معصیت کنه رو نه. مؤمنی که نیت معصیت داشته باشه اینو بگه نه، من تا خود معصیت رو انجام نده عقابش نمیکنه. دقت کردید؟ وقت مدعا ثابت نمیشه. مدعا که چیه؟ که مجرد نیت معصیت استحقاق عقاب بیاره، چه از کافر باشه چه از مؤمن باشه، این دیگه ثابت نمیشه.
اثبات میکنه دیگه، یعنی چجوری تو کافر مولا عقاب میکنه؟
نه نه، توی کافر هم ممکنه از سر استحقاق نباشه،
میشه
ولی ظلم
نمیشه اگه بیشتر از
استحقاق. نه به این معنا، ببینید به این معنا که چون این شخص کافر است، چون این شخص کافر است، شاره بیاد چیکار کنه؟ بگه آقا کافر رو من به خاطر کافر بودنش یک تبعاتی و عواقبی هم براش قائل میشن. نه، میخواست کافر نباشه هم به هر حال یرج و بالاخره الا اختیاره، و ما کافرهای قاصر رو الان مد نظرمون نیست، کافر مقصر. اینی که کافر شده شارع براش تا آخر یه تبعاتی هم قائل بشه. رد میفرمه از جمله هم لذا عبارت مرحوم سید یزدی رو من براتون بخونم. چون یه دلالت و روایه علی حرمت القصد معنی وی آقا بلای غر و واضح لأن الظاهر منها انما یزمره الکافر و یعتقد اون من الکفر شر و مما یعمله به جواره. یه همون نکته اول که ایشون نیت الکافر رو معنی چی میگیره؟ ما نواه من الکفر. این ولا شک انما ینویه الکافر این من المحرمات الاصلیه، یا از جمله محرمات اصلی ماست. یکی از اصلی ترین محرمات چیه؟ خود کفر. لانه خلاف ما عمر به من الایمان و رفع الکفر، همه انسان ها موظف به ایمان و رفع کفرن. اگر 0 کیلومترن باید ایمان بیارن، اگرم کافرن حالا از اینجا به بعد باید چیکار کنن؟ رفع الکفر کنن، ایمان بیارن. خب بعد میگه سلم نادلالته ها الا ان قصد الکافر للمعصیه معصیتون. بر فرض هم دلالت این روایت رو بپذیریم، بگیم منظور از نیت الکافر یعنی همون قصد معصیتش، بازم لکن لا ینافی ذلک چه چیز را؟ اینکه العفو عنها. بله فلا تنافیه، بازم تنافی نیست. بعد میگه سلم نازال جایزن لکن نهو خواستون و ما دل علا اننیت از سو لا تکتب آمون فلیو خست از بهی و فیه مناسبتون اخرى. این نکته الان مد نظرم و فیه مناسبتون اخرى ایزن لان الکافر لیس محلا للتفضل و الاحسان بالعفو ثابت لیل امتنان. حالا یه نکته ای که من اینجا نگفتم تو کلمات مرحوم سید یزدی بود، اینم خودش میتونه باز یک نکته سومی مطرح بشه، این است که ما یه چیزی به شکل کلی، یه سری ادله به شکل کلی داریم که میگه نیت، مثلا آره میگه الاعمالو به نیات، یا نه نه اون برش که ان نیت سو لا تکتب، نیت سو لا تکتب نوشته نمیشه بعد اینها. آره احسن، این عامه، چه کافر چه مؤمن برای همه نوشته نمیشه. این ادله میگه نیت کافر این نوشته میشه،
تخصیص
میزنه. پس بازم مدعا علا اطلاقه ثابت نمیشه. این هم حالا باز خودش یه نکته ایه که کلمات ایشون هست.
حالا این روایت آخرش چیکار کنیم؟ روایت بگیم نسبت به موضوع ما مسکوت
حرفی نداره. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این که ما احتمال بدیم نیت الکافر به معنای چی باشه؟ ما نواه الکافر من الکفر این باشه. که شرون من عمله، بابت چی شرون؟ چون منشأ و سرچشمه همه اعمال زشت اوست. این احتمال اذا جاءه دیگه بطل الاستدلال، یه اجنبی از بحثای ما میشه. اینجوری و قولو انما یحشر الناس علی نیاتهم، این هم باز یک روایتیه که ابتداعا تقریبش روشنه. انما یحشر الناس علی نیاتهم، مردم محشور میشن و پای حسابرسی قرار میگیرند. الان نیاتهم یعنی نه فقط الان اعمالهم، بلکه حتی نیت عملهای خوب یا بد هم براشون محاسبه میشه. حتی
داخلی
بله
حتی داخلی یه رفتی مثال دیگه دیگه تلاهم کرده فقط عمل مهمه.
احسن بله، انما یحشر الناس علی نیاتهم، نه اینکه اعمال رو حساب نکنن، اون که قطعا حساب میشه، علاوه بر اون نیاتشون هم حساب میشه. بله
من چجور توجیه میشه؟ ما مسلمه که طبق نیت رو اول حساب نمی کنن دیگه.
از کجا مسلم شده؟ همین اول دعوا
شما فرمودید برای گفتیم خودمون عزم خالی بالاخره مقتضی نیستی، اقدام میخواد چیزی میخواد.
نه ما الان به حسب روایی الان داریم بحث میکنیم، به حسب روایی چه بسا بگیم هم عزم خالی همه قاب داره سه همه بحث داره همین الان
چقدر
عرض کرد حالا انشاءالله نه حالا انشاءالله
مسلمه به نسبت به چیزی که الان ما میگیم که اون بالاخره نیاده خب نداره یا نه کسی.
آره اونی که تو اذهان هست اون شما اینه، ولی خب اون ولش هم باید اهل منبر و اینها گهگوداری بخونن برای مردم که یه همچی روایت این شکلی هم هست که یه ذره مردم خوف هم داشته باشن. ولی علیه حال الان انشالله شاید تا تهش درستش کنیم. زد
میخواد هم خیلی تو بدیه دیگه شده که
ارزم به خدمتون. حالا این بس شد چی؟ تقریب بدویه نسبت به این روایت. اما شاید نسبت به همین روایت هم باز ما بخاطر این مناقشه کنیم و بیان بگیم جان
این خودش
یه مناقشه است که آقا فرمودن. احسن که بعضیا گفتن که شاید محشور بشن الان نیاتهم ولی تأثیرش تو بحث عقاب و اینا نباشه، بلکه توی مثلا درصد پاداش و اینها باشه. راست میفرمایید توی درصد پاداش تفضل فلان، این که شارع یا تفضلی داشته باشه به شخص یا نه.
مثلا شاید موقع در اتقاق مستقاب منظورش شد سوره برزفه شد منظورش شد شطور لاختلنگ و اینا.
خب و حالا همونا هم باز ممکنه عقاب باشن. ببینید ما نمیخوایم بگیم عقاب فقط در کجاست؟ در قیامت است. نه خود همین نمیدونم عذاب قبر و فشار قبر و اینا هم میتونه عقاب باشه. و اساسا القبر ما روزت من یاز جنه و ما حفرت من حفر نیران. زاد از همون اول که طرف میمیره بحث عقاب و ثواب براش مطرحه. اما در این حال از یه جهات دیگه ما میخوایم این عرض کنیم، ممکنه طرف رو نیاتش رو هم رو کنن، نیاتش رو رو کنن نه به غرض عقاب کردن بلکه به غرض چی؟ به غرض محروم کردنش از تفضل. بگم بابت کار خوبت که خب ما به پاداش خواهیم داد، به اون آدم خوبم میدیم، اما توی که نیت معصیت داشتی بابت این نیت معصیت اون تفضلی رو که به اون رفیقت میکنیم به تو نمیکنیم. اون رفیقت مثلا ثوابش انقدره، یه مقدارم ما تفضلا روش میذاریم میشه اونقدر، اما به شما نه، یه اون تفضلا رو مثلا نخواهیم داشت. لذا این حرفی از عقاب توش نیومده. تفضل دیگه همین که احسن، همین که هیچ نیت معصیت هم نکرده، خود همین باعث میشه شارع دیگه اون دنیا شارع که به هر حال عرضم به خدمتون دیگه فضل محضه دریای فضله به اینا تفضل داشته باشه، اما به این نه. این یه مناقشه. مناقشه دیگه که هست این است که چه بسا این هم حمله بر چه بشه. بله احسن، همون کفر و ایمان. حالا این اتفاقا با اون انما هم چه بسا بیشتر جور در بیاد، من اینو توضیح بدم. ببینید آقا، مثلا یه اشخاصی ممکنه توی دنیا به ظاهر مسلمونن، به ظاهر انقلابیان، به ظاهر خیلی آدمای مذهبی و مقیدین، ولی باطنشون چیز دیگه است. در باطن کافره، در باطن مثلا آدم مشرکیه، در باطن ضد انقلابه، فلانه، هرچی راحت بفهمید. در باطن مثلا شیعه نیست ولی ظاهرش چیز دیگه است. میگه ما فردای قیامت شما رو با چی محشور میکنیم؟ با اون باطنتون، با اون چیزی که در ضمیر داشتید. انما یحشر الناس علی نیاتهم، یعنی علی ما نوا بر اون چیزی که تو نیت داشتن، تو بطنشون بود ولو ظاهرشون غیر اون بوده باشه. ما فقط و فقط چی رو نگاه میکنیم؟ اون باطن رو نگاه میکنیم نه ظاهر. و بالعکس یه عده مؤمنینی به خاطر شرایط تقیه و امثال ذالک مجبورن که اخفا کنن ایمانشون رو. راحت میفرمایید. و لذا اسلامشون و ایمانشون رو اینا مخفی میکنن. یه عمری آدم خیال میکنه اینا چه هستن؟ مثلا کافرن، نمیدونم جز مخالفینن، عامه هن، فلانن، در حالی که فلواقع چیه؟ مسلمون شیعه هست. اینا رو هم قصه نخورن، اینا رو هم ما چجوری محشور خواهیم کرد؟ نه به حسب ظاهرشون، باز به حسب باطنشون. انما یحشر الناس علی نیاتهم، این هم دیگه کاملا بی ربط میشه نسبت به مدعا. اگر اینجوری محشور کنیم باز کاملا بی ربط خواهد شد. بله آقا، اینو بعدا بی زحمت یه تستی بفرمایید اگه خراب بود ما بله خسارتشو بدیم. بله می فرماید که و ما بردم این تحلیل خلود اهل نار فی النار و خلود اهل جنه فی الجنه به عزم کل من الطائفتین علت اینو بخونن دوستان.
سبات
بله سبات جمع ثوبه، ثوبه به معنی دسته توی قرآن هم هست، ولی ثباتی که به معنای همون ثابت قدم بودن و استوار بودن و این هست. به عزم کل من الطائفتین علی ثبات، ثبات درسته ثباته، ثبات من نداریم مثلا، یعنی
همین ثبات هم تو لغت وارد شده.
ثبات معنی چی؟
دو تا مستر
هست. یعنی فراد
همین ثبات و ثبات.
ثبات هم هست؟
حالا من بیارم
بیاریم. ما قبلا ندیده بودیم این حالا اگه هست.
حالا بیارم بیارم
خب الان ما کان علی بله؟
بیارم
الان ما کان علی من المعصیه و تا لو خل دو فی الدنیا
اون که
تصمیم
که با آن بار یا چیزی را در
روی
ستون یا شتر ببینن
اون
برای
ثباته
چی
چیه؟ لغت در روی از کجا این؟
این داخل
خداست
میگه آن آیه نه
نه
استعمالات
این چیزا هم
نه حالا اونو ما نفی نمی‌کنیم. من عرض کردم ثبات نمی‌دونم بچه‌ها. ولی این که آقای رضایی فرموده است و من یادم نمیاد دلی باشم که مصدر چی باشه؟ همون ثبات یثبتو یه مصدرش هم ثبات باشه. اون ثبات هست.
در مصدر
ثبوتن و ثباتن. ولی عرضم به خدمتتون ثبات نیست و اونی که غلط شایعه چیه؟ ثباته. اونم که اصلا به معنای گروه‌ها و دسته‌هاست ثبات. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا برسیم به روایات بعدی ان شاء الله.
فردا از کجا شروع می‌کنیم
آقا؟ بله
فردا از کجا
نیم تا
از ماورده.
ماورده اولی تو ورود.
حالا این آخری که خوندیم و
دوباره
آره توضیح باید بدیم. این توضیح نه پس اینجوری میخواید حساب کنید فردا از روایت بعدی شروع
میکنیم.